دوستداران گرامی رادیو تلویزیون میهن، خواهشمندیم برای تداوم برنامه‌های آگاهی دهنده این رسانه ما را یاری فرمایید.
با درودی دوباره خدمت یکایک شما خوبان و نازنینان، سعید بهبهانی هستم در این روز دوشنبه. دوشنبه ششم تیر ماه است، 27 ماه جون، و خوشحال و خرسند که میتونیم در خدمت شما خوبان و نازنینان باشیم. همطور که بعض رسوندم، امروز گفتگوی خواهیم داشت با آقای دکتر مصطفی دانش نازنین بعد از مدتی تأخیر. البته براش آرزوی سلامتی میکنیم، برای خودش، همسر بزرگوارش، که امیدواریم هر دو سالم و سلامت باشن و رفع کسالت برای همسر نازنینش هم شده باشد. آقا سلام میکنم به شما با صمیمانه ترین درودها.
سلام آقای بهبهانی و سلام به بینندگان ارجمند تلویزیون میهن.
ممنون از حضورت. میدونم که شرایط مساعدی نیست، ولی همین که لطف کردی و پذیرفتی، نهایت سپاس رو از تو نازنین دارم. اجازه بدید که بریم از یه قدری عقبتر شروع کنیم، از ماجراهایی که توی وطن اسیر ما اتفاق میفته. یه سری تحولات صورت گرفت در زمینه‌های مختلف، مخصوصا این طائب و بعد جابجاییش با یه جنایتکار دیگه به نام حاج کاظم، و همطوری حفاظت اطلاعات سپاه و تغییر دادن، خیلی تغییرات توی سیستم امنیتیشون دادن، ولی به باور من اتفاقی نیفتاده چندان، چرا که کله پز برخواست و سگ جایش نشست. اینا همشون از یه جنس و قماشن، یعنی فرقی نمیکنه، ندارن آدمی رو از یه جایی پاک و مطهر پیدا کنن بیارن و در مسند کار قرار بدن. میخوام بپرسم از شما که این تحولات رو چجوری دیدی؟ نگاه شما یقینا نگاه ژرف‌تر و عمیق‌تری است. خوشحال میشم نگاه شما رو داشته باشیم و بشنویم تفسیر شما رو از این وقایع.
خیلی ممنونم آقای بهبهانی، و قبلا یک بار دیگه مانند سابق از بینندگان عزیز و دوستداران این برنامه واقعا پوزش میخوام که در هفته های گذشته نتونستم برنامه رو اجرا بکنم و با مشکلاتی که داشتم موفق نشدم. یه بار دیگه پوزش میخوام، امیدوارم که در هفته های آینده بتونیم به طور مرتب برنامه ها را اجرا بکنیم. آنچه که سوال شما کردید در رابطه با حسین طائب، من عقیده دیگری دارم. در واقع آن چیزی که باعث شده حسین طائب از کار بر کنار بشه، باید به این مطلب اشاره بکنیم که نفوذ بسیار بسیار زیاد سازمان موساد اسرائیل در بدنه سازمان اطلاعات سپاه بوده. من در این مورد شکی ندارم. من میدونم که جمهوری اسلامی اعتراف نخواهد کرد و علی خامنه ای هم اعتراف نخواهد کرد که را این برکناری ها را انجام داده و افراد دیگری را جای آقای حسین طائب گذاشته. و حتی جمهوری اسلامی و حاکمین جمهوری اسلامی و آقای علی خامنه ای هم معنی این تغییرات رو به مردم نخواهند گفت که چرا چنین تغییراتی انجام شده. ولی ببینید آقای بهوانی، در یک مورد هیچ گونه شک و تردیدی نباید داشته باشید که در زمان ریاست حسین طائب بر سازمان اطلاعات سپاه پاسداران، نفوذ عناصر سازمان امنیت موساد اسرائیل در این سازمان اطلاعات سپاه تشدید شده و اینو ما میتونستیم در هفته ها و ماه ها و شاید سالهای گذشته کاملا مشاهده بکنیم. و خب طبیعتا ضربات شدیدی به سپاه پاسداران از این نظر، از این جانب، از جانب اسرائیل خورده. در واقع بزرگترین ضربه ای که در 13 سال گذشته در زمان ریاست حسین طائب و اطلاعات سپاه بوده، یکی کشتن دانشمندان ایرانی است که می‌دونیم دانشمندان ایرانی در سال 2011 چند دانشمند ایرانی به قتل رسیدن. بعدن کشتن قاسم سلیمانی در بغداد توسط نیروهای آمریکا، این در زمان آقای طائب اتفاق افتاده. کشتن محسن فخریزاده با اون شرایط عجیبی که فخریزاده کشته شد و اسرائیل او را مرد متفکر پروژه اتمی ایران میدونست، و در این اواخر هم میدونیم که تعدادی از جنرال ها و سرداران سپاه پاسداران در تهران و شهرهای دیگه به قتل رسیدن. خب باید به این مطلب هم اشاره بکنیم که در مورد افرادی مانند محسن فخریزاده و به ویژه این اواخر کشتن سرهنگ پاسدار صیاد خدایی، فقط حلقه مرکزی امنیتی سپاه پاسداران، یعنی اگه بخوایم دقیق‌تر بگیم رهبران سازمان اطلاعات، از زندگی مخفی اینا، از زندگی کامل مخفی اینا و محل سکونت اینا اطلاع داشتن. و سوال اینه که چگونه موساد میتونه در واقع این اطلاعات رو به دست بیاره و این افراد رو به قتل برسونه؟ این سوالی است که حاکمان جمهوری اسلامی و سازمان اطلاعات سپاه و به طور کلی اطلاعات کشور باید به مردم بگه، ولی چنین چیزی رو به مردم نخواهند گفت. ببینید اون روزی که آقای قاسم سلیمانی در روز 3 ژانویه 2020 به بغداد پرواز میکنه، فقط حلقه مرکزی، من اینو یک بار دیگه تاکید میکنم، فقط حلقه مرکزی رهبری اتحاد سپاه اینو میدونسته و هیچ کسی دیگه نمیدونسته. و جالبتر از اینه که خب سازمان سپاه، سازمان اتحاد سپاه و حاکمین جمهوری اسلامی ادعا میکنن که اینقدر توسط اطلاعات اسرائیل و آمریکایی‌ها بوده. و جالبتر این که خود اسرائیل اعتراف میکنه که اطلاعات سفر قاسم سلیمانی به بغداد و اسرائیل، موسسه اسرائیل به آمریکا داده. خب آقای بهبانی و بینندگان عزیز، سوال در اینجاست، در واقع برکناری حسین طائب و برخی از چهره‌های امنیتی سپاه پاسداران امروز مورد سواله، چه معنی داره؟ و اینکه اسرائیل در زمان ریاست طائب موفق شده در هسته مرکزی سازمان اطلاعات سپاه نفوذ بکنه، من در این مورد شکی ندارم و تونسته اطلاعات دقیق رو به دست بیاره. حداقل یه چیز رو امروز میتونیم بهش اشاره بکنیم و اون شایعاتی است که میگن اطلاعات دقیقی توسط منابع داخلی و حتی منابع خارجی، منظورم از منابع داخلی و منابع خارجی در واقع سازمان‌های امنیتی دیگری در جمهوری اسلامی و سازمان‌های امنیتی خارجی است که گفته میشه که به رهبر جمهوری اسلامی علی خامنه‌ای در واقع این اطلاع را دادن مبنی بر نفوذ کشور اسرائیل در بالاترین سطح امنیتی جمهوری اسلامی در سپاه. و بنابراین باید به این مطلب هم اشاره بکنیم که دستور برکناری حسین طائب فقط و فقط میتونه مستقیما از طرف شخص خامنه‌ای بوده باشه، یعنی هیچ کس دیگری آقای طائب رو برنشه تا خود شخص خامنه‌ای. خب اون چیزی که حدسیات و شایعات در مورد نفوذ موساد اسرائیل در بالاترین سطوح امنیتی سپاه پاسداران تقویت میکنه، خبریه که پریروز در سایت سپاه پاسداران منتشر شده. شاید کمتر کسی به این توجه کرده. ببینید در سایت سپاه پاسداران این خبر منتشر شده، من نقل قول میکنم، میگه رئیس سابق اطلاعات سپاه حسین طائب مدتی پیش به یک کشور همسایه سفر کرد و همزمان با این سفر رژیم صهیونیستی با ارسال یک پیام توسط واسطه از او درخواست کرد که سپاه حملات خود به مواضع اسرائیل را متوقف بکنه و خواستار آتش بس در جنگ پنهان بین طرفین شده، یعنی اسرائیل خواسته. جالبه، این نقل قول جالبه، یعنی اعترافی رو داره سایت سپاه میکنه که اسرائیل با آقای حسین طائب در سفر خارجیش تماس داشته. خب این اعترافی است که سازمان سپاه پاسداران میکنه و این اعتراف سوالات زیادی رو به وجود آورده. من یک بار دیگه اشاره میکنم، من نمیدونم آیا تا به حال در برنامه های شما کسی به این مطلب اشاره کرده یا نه. خب مسئله اینه که خود آقای خامنه ای و به ویژه پسرش مجتبی آقای حسین طالب و در یک چنین پست حساس امنیتی گذاشته بودند و اون در واقع مطلقاً بر این اطلاعات سپاه تسلط داشت و امروز سکوت میکنن و مطلبی در این باره دیگه مطرح نمیکنن. و من باید به این مطلب شروع کنم. سوال دیگه اینه که همونطوری که سایت سپاه میگه رژیم صهیونیستی اسرائیل، سایت سپاه میگه رژیم صهیونیستی اسرائیل و سازمان موساد آن در واقع با آقای طائب تماس داشته. یک سوال اینه که از کجا اصلا موساد اسرائیل و اسرائیل میدونسته که آقای طائب، حسین طائب سفر خارجی داره، به کشور خارجی داشته. و اینم مهمه که حسین طائب به عنوان یک مهره امنیتی مهم رژیم تهران همیشه توسط موساد اسرائیل و سازمان CIA آمریکا تحت تعقیب بوده، هر حرکتی رو زیر کنترل خودش داشتن. پس بنابراین سفر این شخص کاملا مخفیانه بوده و این اطلاعات رو از کجا اسرائیل به دست آورده که با اون در سفر خارجی تماس گرفته. و مسئله دیگری که مطرح، اطلاعات سفر حسین طائب رو که به یک سفر خارجی رفته رو چه کسی به اسرائیل داده؟ یعنی شکی نیست که همین حلقه مرکزی سازمان اطلاعات سپاه باید این خبر رو داده باشه. سوال دیگری که باید از سایت سپاه و سپاه پاسداران کرد اینه که چه کسی پیام اسرائیل رو به بیان دیگر سازمان موساد اسرائیل رو در این سفر خارجی آقای حسین طائب به او رسونده؟ محتوای دقیق این پیام اسرائیل به حسین طائب چه بوده که توسط واسطه در این سفر خارجی به طائب رسانده شده؟ این همین سوالاتی است که رژیم جمهوری اسلامی و رهبری جمهوری اسلامی به اون اصلا اشاره نمی‌کنه. و سوال بعدی اینه که آیا حسین طائب بعد از سفرش موقعی که به ایران برگشته در واقع این اطلاعات در اختیار علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی و پسرش مجتبی خامنه‌ای قرار داده یا قرار نداده؟ و اگه قرار داده چه سوال و جوابهایی پیش آمده و چرا رهبر جمهوری اسلامی همون زمان او را از کار برکنار نکرده؟ اینا سوالاتی زیادی است که امروز مطرح است. و خب امروز می‌دونیم هفته‌ها بعد از سفر آقای طائب به عراق او برکنار میشه. و سوال اینجاست که آیا سازمان‌های امنیتی خارجی، من اینجا می‌پردازم به سازمان امنیتی خارجی، آیا سازمان‌های امنیتی خارجی و اطلاعاتی به طور نمونه سازمان اطلاعات روسیه که در عراق وجود کامل داره به رهبر جمهوری اسلامی اطلاعات مبسط در مورد همکاری احتمالی، من میگم احتمالی، تاکیدم میکنم احتمالی، همکاری احتمالی حسین طائب و اطرافیان نفوذش با اسرائیل را به رهبری جمهوری اسلامی نرسونده؟ اون چی که تا به حال فاش شده آقای بهوانی اینه که سفر طائب به عراق بسیار بسیار مخفیانه بوده، در این مورد شکی نیست. و اونجوری که میتوان در مورد عراق و جبهه بندی هایی که در سازمان های جاسوسی عراق مشاهده میشه اینه که سیستم امنیتی کشور عراق پر از سوراخ ها و حفره های جاسوسی کشورهای همسایه و حتی کشورهای مانند روسیه و چینه، در این مورد هم شکی وجود نداره. و این مسئله هم نباید هرگز فراموش بکنیم که در زمان حکومت صدام حسین در عراق این سازمان امنیتی روسیه کاجیبی بود که به طور سنتی و تاریخی نفوذ عظیمی در عراق داشت و در زمان اشغال عراق هم این نفوذ از بین نرفت و بعد از خروج آمریکا از عراق هم در سال 2011 نفوذ سازمان امنیتی روسیه در عراق از بین نرفت بلکه تقویت هم شده. من برای اینکه بینندگان توهمی در مورد این سخنانم نکنن و توهمی پیش نیاد، میخوام به یه مطلبی در این رابطه اشاره بکنم و بگم که ما میدونیم که سازمان‌های اطلاعاتی روسیه در تمام کشورهای همسایه روسیه شدیداً فعال هستند. یکی چیزی رو نباید فراموش کنیم و باید به یاد داشته باشیم. زمانی که در سال 2016 ژنرال‌های ارتش ترکیه کودتای خودشون رو در ترکیه برای سقوط و دستگیری اردوغان رئیس جمهور ترکیه آغاز کردند، اردوغان در هتلی در استانبول بیخبر از کودتا در نشست شرکت داشت. کودتاسیان از محل نشست اردوغان کاملا مطلع بودند و میخواستن حمله بکنن و اردوغان را دستگیر بکنن و شاید در همون حمله به قتل برسونن. فراموش نکنیم این پوتین بود، رئیس جمهور روسیه بود که خبر کودتا و حمله کودتاسیان به هتل و بلافاصله نیم ساعت قبل از حمله کودتاسیان به هتل به اردوغان میرسونه و اردوغان موفق میشه در مدت کمتر از نیم ساعت از هتل خارج بشه، خودش رو به هواپیمای خصوصیش برسونه و ترکیه رو ترک بکنه و از خارج از ترکیه گفته میشه در تبریز بوده، پیام‌های لازم رو به مردم ترکیه برای مقاومت اونها در جهت خونسا کردن کودتا میده. خب در این رابطه شک و تردیدی وجود نداره که خود اردوغان تا به امروز مدیون پوتینه و حتی به عنوان دومین عضو بزرگ سازمان اتلانتیک شمالی ناتو در جنگ روسیه برای اوکراین او از حمایت دست از حمایت از روسیه و پوتین بر نداشته. سوال من امروز اینه و اینو به طور سوال مطرح میکنم و اینو رژیم جمهوری اسلامی و حاکمان جمهوری اسلامی و سازمان‌های امنیتی جمهوری اسلامی باید جواب بدن. آیا نمیتونه در مورد حسین طائب رئیس اطلاعات سپاه و احتمالی همکاریش با سازمان موساد اسرائیل اطلاعات بین کاخ کرملین و بهت رهبری جمهوری اسلامی رد و بدل شده باشه؟ آیا نمیتونه چنین باشه؟ و جالبتر اینه که برکناری حسین طائب از ریاست اطلاعات سپاه مصادف میشه با سفر سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه به تهران که به گرمی درش یا گرمی از اون در تهران پذیرایی میکنن. و جالبتر اینه که هنوز لاوروف در تهرانه، بلافاصله خبر بعدی پخش میشه مبنی بر اینکه به زودی پوتین رئیس جمهور روسیه به ایران سفر میکنه. جالب توجه به نظر من در سفر لاوروف همینه که همزمان با سفر لاوروف حسین طائب برکنار میشه و مهمتر اینه که در همون نشست آقای لاوروف با امیر عبداللهیان او از مذاکرات وین به طور رسمی حمایت میکنه و در واقع میخواد که مذاکرات وین به توافق برسه. اینا مسائلی است که باید مطرح بشه و دربارش حاکمین جمهوری اسلامی نظر بدن و به این سوالات جواب بدن. البته من همونطوری که گفتم امیدی ندارم که به این سوال من و سوالاتی که در این مدت کوتاه در این برنامه کردم جوابی داده بشه، ولی من شکی ندارم که در زمان حسین طائب نفوذ اسرائیل به مراتب بیشتر از هر زمان دیگری در سازمان اطلاعات سپاه بوده و در حلقه مرکزی این سازمان موساد نقش داشته و نفوذ کرده و موفق شده در واقع دانشمندان اتمی رو بکشه، محسن فخری‌زاده رو بکشه، آقای قاسم سلیمانی و سفرش به بغداد و اون چیزی رو که ما دیدیم چه اتفاق افتاد در روز 3 ژانویه اون رخ بده و اسرائیل اعلام میکنه که من اطلاعات دادم. اینا همه مسائلی است که باید جواب داده بشه و من در واقع در تفسیر خودم و در تحلیل خودم کمتر شک به این میکنم که حتی ممکنه اطرافیان بسیار نزدیک حسین طائب و شاید احتمالا خود شخص حسین طائب رابطه با سازمان موساد اسرائیل داشته بوده.
جالبه، برای اینکه من از چند تا سورس مختلف هم همین روایت رو به نفی از آنها شنیدم که شاید خود او یعنی مأمور اصلی اطلاعات اسرائیلیا بوده باشه و ما میدونیم که در طی مدت خیلی ها رو در این ارتباط دستگیر کردن. اما از یه نگاه دیگه هم به این سفر لاوروف میشه اشاره کرد، چون بعد از سفر لاوروف بودش که اینا پیام پسخام دادن، بعد جوزف بورل به ایران رفت و گفتش که مذاکره میکنیم. شاید روس‌ها همونطور که در این چند وقته مرتب دارن از طریق ایران در حقیقت کارآموزی میبینن چجوری تحریما رو دور بزنن، شاید این احتمال وجود داره که روس‌ها ازشون خواستن که تن بدید به هر خواسته‌ای. امروز هم آمریکا اعلام کردن که موضوع سپاه پاسداران از این درخواست‌های ایران حذف شده، بنابراین شاید روسا به اینا گفتن برید به هر طریقی ممکنه موافقت کنید و تحریما برداشته بشه. فرانسوی هم امروز به نقل از یکی از نزدیکان رئیس جمهورشون گفتن که نفت ایران و ونزوئلا بایستی آزاد بشه تا ما بتونیم از گرفتاری روسیه بیرون بیایم. تا چه حد شما این تحلیل رو واقع بینانه میدونی؟ یعنی اینکه لاروف به اینا گفته باشه که برید و امضا کنید تا اینکه ما بتونیم از طریق شما تحریم‌ها رو دور بزنیم؟
ببینید آقای بیگانی، یک مطلب بسیار اهمیت داره که باید اشاره بکنیم. گرچه ما میدونیم در جنگ روسیه بر علیه اوکراین به طور رسمی و رسمی اعلام میشه و غرب اعلام میکنه، آمریکا اعلام میکنه و انگلستان و کشورهای اروپایی اعلام میکنن که ما هیچ رابطه‌ای با پوتین نداریم، ولی شکی نکنید که در پشت پرده این رابطه برقراره. به ویژه اون بخشی از ناتوی قدیمی، یعنی کشورهای مانند آلمان، فرانسه، ایتالیا، در واقع رابطه نزدیکی با پوتین دارن و باش به نظر من هر روز مذاکره میکنن و من شکی ندارم در رابطه با خود توافق اتمی با ایران هم چنین مذاکراتی با لاوروف شده و با کرملین چنین مذاکراتی انجام میشه. و اینی که روز بعد از سفر لاوروف بلافاصله جوزف بورل به ایران میره و به مدت کمی بعد از ملاقاتش با عبداللهیان اعلام میکنه که به زودی مذاکرات ادامه خواهد پیدا کرد، این خودش نشون دهنده اینه که در این سفرها، به ویژه سفر لاوروف و سفر بورل، در پشت پرده ممکنه موافقت‌هایی بین اتحادیه اروپا و آمریکا از یک طرف و ایران از طرف دیگه با وساطت حتی روسیه، روسیه‌ای که در جنگ اوکراین شرکت داره، بوده باشه. خب یک مطلب هم خیلی مهمه، خود جوزف بورل تأکید کرد بعد از سفرش، موقعی که برگشت به بروکسل، تأکید کرد که هم کاخ سفید و هم رژیم تهران خواهان ادامه مذاکرات هستند. یعنی جالبه، یعنی تا به حال اینطوری مطرح نمی‌شده، تا به حال اینطوری مطرح می‌شده که هنوز مشکلاتی وجود داره و باید مشکلات از طریق سیاسی حل بشه. مشکلات سیاسی است، گرچه ایران مطرح میکنه که این مشکلات سیاسی نیست، مشکلات فنیه، آمریکا باید تضمین بده که دیگر از توافق اتمی خارج نمیشه و آمریکا باید تضمینات طولانی مدت بده، اینو ایران مطرح میکنه. ولی خود بورل مطرح میکنه که این مشکل سیاسی است و شاید بورل اینو بدین ترتیب ببینه که این یک تصمیم سیاسی آمریکا باید بشه تا این مشکل در واقع توافق اتمی انجام برسه. فراموش نکنیم که قبل از سفر بورل به تهران، اون به یک نشستی داره با رابرت مالی، مذاکره کننده آمریکا با جمهوری اسلامی، و آقای مورا، رئیس هیئت مذاکره کننده اتحادیه اروپا در بروکسل. بلافاصله بعد از این نشست که یک در واقع مهمانی شام بوده، بعد از این نشست رژیم جمهوری اعلام کرد که امشب آقای بورل سفری به تهران داره و بلافاصله بعد از سفرش، یک ساعت بعد از ملاقات با امیر عبداللهیان، بورل اعلام میکنه که مذاکرات را ادامه میدیم. ولی در این رابطه یه چیزی دیگه هم مهمه، یعنی در واقع خود مسئله خاورمیانه و بحرانی که خاورمیانه را گرفتن باید در نظر بگیریم. امروز شبکه تلویزیون الجزیره که این شبکه دولتی در واقع قطره، یعنی تمام بودجه این شبکه عظیم الجزیره و فعالیت این توسط دولت قطر پرداخت میشه، پری روز اعلام کرد، دیروز فکر میکنم روز 26 ژوئن 2022 اعلام کرد که مذاکرات برای ادامه توافق هسته‌ای برجام اکنون میتونه در قطر، در پایتخت قطر، در دوحه انجام بشه. و جالبتر اینه که بلافاصله امروز رژیم جمهوری اسلامی و نمایندگان جمهوری اسلامی اعلام کردند که اونها توافق کردند و پیشنهاد کردند که مذاکرات در قطر ادامه پیدا بکنه. خب دلیلش هم واضحه، قطر هم روابط بسیار بسیار نزدیکی با جمهوری اسلامی داره، قطر روابط نزدیک و استراتژیک با آمریکا داره، یعنی قطر هم میتونه واسطه‌ای بین جمهوری اسلامی و آمریکا بوده باشه و بی خود نیست که الجزیره چنین پیشنهادی میکنه و جمهوری اسلامی هم اینو تایید میکنه و چنین معتقدن که باید در قطر این اتفاق بیفته. یک مطلب رو فراموش نکنیم که آقای بهبهانی، ما امروز در منطقه در شرایطی قرار داریم که اسرائیل خواهان یک جبهه ناتوی عربی. اسرائیل در هفته های گذشته، ماه های گذشته مطرح کرده که ناتوی عربی باید تشکیل بشه به رهبری آمریکا و شرکت اسرائیل و عربستان سعودی. حالا بپردازیم به این مطلب که در واقع در بین کشورهای شورای همکاری خلیج فارس که 6 کشورن، عربستان سعودی، امارات متحده عربی، کویت، قطر، عمان و بحرین، در واقع 3 از این کشورها خواهان هیچ گونه روابط بعدی با ایران نیستن. نه کویت خواهان روابط بعد با ایرانه، نه قطر و نه عمان، اینا خواهان روابط خوب با ایرانن. 3 کشور دیگه میتونن در واقع خواهان این باشن شاید در یک پیمان نظامی به رهبری آمریکا و شرکت اسرائیل شرکت بکنن، یعنی امارات متحده عربی، عربستان سعودی و بحرین. ولی واقعیت اینه که امارات متحده عربی هم حاضر نیست در یک پیمان نظامی برای ایران امروز شرکت بکنه. امارات متحده عربی مدت طولانی است که روابطش رو با تهران بهبود بخشیده، مدت طولانی روابط بسیار دقیق داره و از جنگ یمن خارج شده و در یمن دیگه نمی جنگه. این مسئله ایست که باید بهش اشاره بکنیم. بنابراین امارات متحده عربی هم خواهان این نیست که جبهه جدیدی در برای جنگی برای ایران ساخته بشه و میمونه که کشور عربستان سعودی. و در این رابطه هم بسیار مهمه که عربستان سعودی هم به نظر من چنین وحدت نظامی رو بین اسرائیل، عربستان سعودی به رهبری آمریکا امروز نمیخواد. خب ما میدونیم زمانی محمد بن سلمان میگفت جنگ رو من به ایران میکشم، ولی درست 1 سال پیش محمد بن سلمان گفت من بهترین رابطه رو میخوام با ایران داشته باشم. تا کنون بیش از 5 بار مذاکره در عراق با جمهوری اسلامی عربستان سعودی انجام داده. و جالبتر این که در روزهای گذشته آقای مصطفی الکاظمی سفری به عربستان سعودی داشته و در ملاقات طولانی با محمد بن سلمان بوده و بلافاصله بعد از سفرش مصطفی الکاظمی دیروز وارد تهران میشه. و در این مورد هم برای من شکی نیست که عربستان سعودی پیامی برای جمهوری اسلامی فرستاده که روابط رو عادی بکنه. ما در این شرایط در بحران منطقه هستیم و در این شرایط آمریکا اعلام میکنه که در ماه ژوئیه آقای جو بایدن سفری به جده داره و با تمام اختلافات و تظاهرات و انتقاداتی که در آمریکا بر علیه بایدن و سفر شده، بایدن بلافاصله اعلام میکنه که من در این سفر با محمد بن سلمان مذاکره نمی کنم. من برای شرکت در اجلاس بین المللی به عربستان به جده میرم. حالا یک کمی تحلیل بکنیم این اجلاس بین المللی بر اساس اون چیزی که من قبلا چند دقیقه پیش مطرح کردم کیا هستن. در واقع این اجلاس شورای همکاری خلیج 6 کشوری که من نام بردم، عربستان سعودی، کویت، عمان، امارات متحده عربی، بحرین و قطر. و من قبلا هم گفتم 5 از این کشورها خواهان یک جبهه نظامی نیستن. و خب امروز با مشکلات انرژی که در اروپا و آمریکا به وجود آمده و گرانی قیمت بنزین در آمریکا، آقای جو بایدن به عربستان میره که بتونه باعث این بشه که عربستان تولیدات نفتش رو اضافه بکنه. حالا سوال در اینجاست که در این اجلاس 6 کشور شورای همکاری خلیج فارس که ریاست اون و مهماندار و میزبان اصلی محمد ابن سلمانه، آقای جو بایدن چگونه میتونه با محمد ابن سلمان گفتگویی نداشته باشه و از عربستان بخواد که در واقع تولید نفتش رو اضافه بکنه؟ ولی خب آقای بهوانی این مطلب مهمه. ما در ماهای اخیر دیدیم که رابطه عربستان سعودی به ویژه با چین و روسیه بسیار نزدیک بوده و در واقع این دخالت نظامی روسیه در خاورمیانه و عربستان سعودی به عنوان موازنه بین در واقع شرق و غرب و آمریکا تا به حال میدیده. این واقعیتی که بایدش اشاره بکنیم. حالا سوال در اینجاست که عربستان سعودی با اینکه رابطه نزدیکی با روسیه داره، یه چیز فراموش نکنیم و اون اینکه اگه یادمون باشه در کنفرانس سران 20 در آرژانتین بعد از کشتن جمال خاشقچی در ترکیه در استانبول در سال 2018 در کنفرانس سران 20 در آرژانتین، محمد ابن سلمان کاملا منزوی بود و فرد مطلوب بود و هیچ رهبر غرب حاضر نبود با شخص محمد ابن سلمان نه دست بده نه با اون عکس مشترکی بگیره. حتی در جمع سران کشورهای 20 محمد ابن سلمان چندین متر خارج از سران کشور 20 در اون عکس قرار داره. ولی یک چیز فراموش نکنید، پوتین با هوشیاری کامل اون زمان، پوتین با هوشیاری کامل تنها شخصی بود که به گرمی از محمد ابن سلمان در اون نشست سران 20 در آرژانتین پذیرایی کرد، استقبال کرد و در کنارش قرار گرفت و عکساش به سراسر جهان، عکسای مشترکی به سراسر جهان مخابره شد. یعنی پوتین اون زمان میدونست، و این خیلی مهمه، پوتین اون زمان میدونست که سیاستمداران آمریکا در واقع همه کسانی هستن که واقع بینن، رئال پلیتیک تسلط بر سیاستمداران آمریکا داره. و زمانی آقای جو بایدن هم که میگه محمد ابن سلمان شخص مطروده، به خاطر منافعش از رئال پلیتیک حمایت میکنه و در کنار محمد سلمان قرار میگیره. و امروز ما در این چنین شرایطی قرار داریم و حقوق بشر مطرح نیست، منافع مطرح. و اینا پوتین اون زمان با هوشیاری کامل میدید و امروز حتی محمد ابن سلمان مدیون پوتینه. آیا محمد ابن سلمان به سادگی میتونه دست از یک چنین همکاری با پوتین برداره، کاری که پوتین در سابق کرده؟ و آیا آمادگی داره که به خاطر اینکه در واقع از پوتین ببره و نقشش با پوتین مخدوش بشه، آن چیزی که آمریکا میخواد، بیاد به یک پیمان نظامی یا ناتو عربی در کنار اسرائیل با آمریکا قرار بگیره؟ این علامت سوالی است که مطرح. در واقع در مجموع من سعی کردم یک پاسخ به جواب شما بدم که شرایط منطقه هم شرایطی نیست که ما فکر بکنیم به سادگی میتونه ناتو جدیدی در منطقه تشکیل بشه. ممکن روی کاغذ ناتو جدیدی هم تشکیل بشه، ولی عملا هیچ نقشی نخواهد داشت. این شرایطی که در منطقه ما میبینیم، خب شرایط بحران جهانی هم که شما بهتر از من میشناسید.
بسیار ممنونم. فقط یه پرسش اینجا برام تو فرمایش شما جام، دقیق گفتی آقای دانش، خیلی خیلی این نگاه ژورنالیستی شما همیشه با ما کمک میکنه و یادآوری کردی که تا یک سال پیش این آقای MBS تنها بود. من خودم شخصا MBS رو باور دارم، به خاطر اینکه از روزی که اومده اول کاری که کرده داره عربستان رو بر میگردونه به پیش از 1980، یعنی دست آخوندار رو کوتاه میکنه، سلفی ها رو داره از مسند قدرت بیرون پرت میکنه. این کارش درجه یکه. اما به درستی گفتی که غربی ها در کنارش قرار نمیگرفتن. در چه اتفاقی افتاد که بن سلمان چرخید؟ حتی امروز آقای بایدن هم اینجا بهش خیلی گیر میدن، شما خب دارین دنبال میکنی میبینی که مرتب اون نطق انتخاباتی شو هی تکرار میکنه، حرفایی که در دوره انتخابات زده رو تکرار میکنن و منعش میکنن. اونم گفته که نه، من برای دیدن با این نمیرم اونجا. خب اگر دیدن اون نمیره، پس داره میره مکه زیارت؟ کجا داره میره؟ پس برای چی میره عربستان؟ این چرخش چگونه اتفاق افتاد؟ چرخش غرب در مقابل بن سلمان، نگاه چیه به این قضیه؟
ببینید، پاسخهای زیادی میشه در این مورد مطرح کرد. یک سوال بسیار مهمی شما امروز مطرح کردید که چرا یک چنین چرخشی در سیاست عربستان سعودی به وجود آمده. ببینید، بعد از شروع جنگ یمن 2015، عربستان معتقد بود که در مدت چند هفته جنگ رو در یمن میبره، یعنی با کمک کی؟ با کمک آمریکا، با کمک بریتانیا و تمام حمایت لوجستیکی گرد شد و کمک اطلاعاتی شد. ادعا میکرد محمد بن سلمان، من جنگ رو در مدت چند هفته در جنگ پیروز خواهم بود. ولی این اتفاق نیفتاد. و زمانی که این اتفاق نیفتاد، همیشه مطرح بود و در این مورد هم شکی نیست که جمهوری اسلامی در کنار حوثی ها بوده و فناوری موشکی و پهپادی که حوثی ها در جنگ یمن استفاده کردن از جمهوری اسلامیه. این هم یک واقعیت دیگریست. و واقعه دیگر اینه که در طول این 6-7 سال گذشته، 5-6 سال گذشته جنگ یمن، نه تنها صدها میلیارد دلار عربستان سعودی هزینه جنگ کرده، بلکه مستحصل شده، یعنی محمد بن برون مستحصل شده که در مقابل حمله پی در پی موشکی و پیپاتی حوثی ها از خودش دفاع بکنه. ما میدونیم هر هفته چندین حمله حوثی ها به پالایشگاه عربستان سعودی کردن، به فرودگاه های عربستان سعودی کردن، و اکثر این حملات پهپادی و موشکی در این حملات موفق بودن و سیستم های هوایی نتونستن اون رو خردا بکنن. حالا توجه بکنید در طول چندین سال، سالی 10-20-30 بار چنین اتفاق میافته و دولتی و حکومتی مانند عربستان سعودی در دلهره شدید و ناراحتی شدید که امروز فردا پس فردا روزهای دیگه پهپادها و موشکهای حوثی‌ها به ریاض پایتخت عربستان هم در واقع اصابت خواهند کرد. در این حالت مستحصل از جنگ در واقع عربستان سعودی دست به دامان کشور عراق میشه. این واقعیته. یعنی که من دوست داشته باشم که دوست نشه باشم به عنوان روزنامه نگار باید بگم دست به دامان مصطفی الکاظمی میزنه، نخست وزیر عراق، برای اینکه رابطه با ایران برقرار کنه و ایران بتونه حوثی های یمن رو تحت تاثیر قرار بده که از این حملات پهپادی و موشکی که موشک های ایرانی هستن، پهپادهای ایرانی هستن، دست برداره. و خب در این اواخر هم موفق شده. ما میدونیم که عربستان سعودی و محمد بن سلمان که ادعا میکرد من دماغ حوثی‌های یمن رو به خون میکشم و پیروز میشم، آمده آتش بس کرده. این شرایط حوثی‌ها رو پذیرفته. توجه کنید، شرایط حوثی‌ها رو برای آتش بس پذیرفته. محمد خون بیش از چند ماست که آتش بس برقرار شده. عربستان سعودی چرششش در اینه که در واقع نه تنها در زمان ترامپ کمک نظامی یا حمله نظامی به مواضع ایران نشد، زمانی که ایران با 20 پهپاد و موشک لختزن در سپتامبر 2019 به بزرگترین پالایشگاه عربستان سعودی حمله میکنه و اونو به آتش میکشه، آقای ترامپ و آقای مایک پومپئو
وزیر خارجه
اعلام میکنن، بله وزیر خارجه اعلام میکنن که ایران به ما اعلام جنگ داده، ما از عربستان حمایت میکنیم، ولی دیدیم هیچ حمایتی انجام نشد. این واقعیت است که باید بهش اشاره بکنیم. در رابطه با سوریه هم همینه. یعنی در رابطه با سوریه زمانی که روسیه دخالت کرد، عربستان سعودی دیگه حاضر نبود. آن کمک شایان و شاید دخالت نظامی رو، این آقای اوباما هم گفت، نظامی رو در سوریه بکنه و دولت بشار اسد اونطوری که عربستان سعودی میخواست به سقوط برسونه. اینها تجربه تاریخی است و من قبلا اینو مطرح کردم.
درست.
و من به عنوان روزنامه نگار واقعیت ها رو میگم. زمانی که عربستان سعودی این مسائل رو میبینه و میبینه صدها میلیارد دلار، عربستان زمانی 700 میلیارد دلار ذخایر ارزی در داخل عربستان داشت، 500 میلیارد دلارش در این جنگ یمن هزینه شده از بین رفته، یعنی در واقع بخش بزرگش به صنایع تسلیحاتی آمریکا برگشته، پول زیادی داده شده. یعنی عربستان به این تجربه رسیده که نباید در کشور خاورمیانه در جبهه ای شرکت بکنه که این جبهه به نفعش نیست و میتونه خطرناک باشه.
یعنی در اون تئوری بودش که اوباما آورده بود که این دوتا با هم دیگه خودشون کنار بیان یه جوری. اما آقای دانش، این مطلبی که میگی در مورد عربستان و عراق و اینا، میشونیم از اون طرف هم بهش نگاه کنیم که ایران در شرایط جمهوری اسلامی، در شرایطی که فشار تحریم ها واقعا دیگه نابودش کرده و دیگه خودش هم اذعان داره به این داستان، شاید که ایران رفته سراغ کاظمی و خواسته که از عربستان که کوتاه بیاد و اینا، و خب عربستان هم پول خرج کرده و به جای اینکه موشک بفرسته به سمت حوثی‌ها، با پول ماجرا رو ظاهرا حل کرده، پول در اختیارشون قرار داده و اونها هم دیگه زیاد تبعیتی از ایران نداشتن طی دو موردی که اشاره شد. اما حالا که صحبت از ترامپ و دوره ترامپ، دوره بودش که همین اتفاقات افتاد، یعنی ترامپ 2016 به کاخ وارد شد و همه این ماجراها، جنگ یمن در دوره او خیلی شدت گرفت و درست گفتین شما، دقیق گفتین که هیچ حمایتی ترامپ از عربستان سعودی نکرد، ولی یه توهمی در ذهن ایرانی ها ایجاد شده، اون هم به خاطر اینکه درست مثل 57 که یه عده متوهم دنبال خمینی افتادن و گفتن این خودشه و اینها و مردم رو به اون سمت سوق دادن، و اینکه مردم که دنبال خمینی نرفته بودن، دنبال شخصیت هایی که در اون روزگار وجود داشتن میشناختن، دنبال اونا رفتن و اونا در حقیقت این دام رو چیدن. همین رو در دوره ترامپ هم شاهد بودیم که بزرگای جامعه ما همه شیفته واله ترامپ بودن و ترامپ رو ناجی میدونستن. حالا بر اساس همین توهم که ترامپ ناجیه، شما میبینی که مجاهدین پنس رو دعوت میکنن اونجا در آلبانی، ولی به جای اینکه از کلمه مایک پنس استفاده کنن، مرتب از کلمه معاون ترامپ استفاده میکنن. این در حالیه که میدونیم بین ترامپ و پنس هم یک نقار هست، یک شکاف بزرگ وجود داره. طرفداراشو وادار کرده بود که برن، چوبه دارم برده بودن در 6 ژانویه که اون رو اعدامش کنن. و این حرکت رو، یعنی اینکه مجاهدین مرتب از کلمه معاون ترامپ استفاده کردن در مورد پنس، اساسا رفتن پنس به آلبانی آیا ارزش سیاسی دارد ندارد؟ چی میبینی این صحنه رو؟
ببینید، اول به بخش آخر سوال شما سعی میکنم جواب بدم. مجاهدین در واقع از هر شخصیت سیاسی، چه در اتحادیه اروپا و چه در آمریکا، سعی میکنن به نفع خودشون، به نفع منافع خودشون استفاده بکنن. و خوب ما میدونیم با پرداختای پول زیادی تا حدی تا حدود 50
شخصیتای مستعفی، شخصیتایی که مصدر کار نیستن، شخصیتایی که،
ولی خب شخصیتایی که
ولی شخصیتن، بله،
ولی نه تنها شخصیتان. آقای چی ببینید، مسئله اینه که این شخصیت ها هنوز در لابی صنایع مختلف در واشنگتن و در کاخ سفید قدرت دارن، نفوذ دارن. یعنی شخصی مانند پنس که حتی امروز مطرح میشه که داید در آینده، یعنی در انتخابات سال 2022 خودشو کاندید ریاست جمهوری بکنه، برای مجاهدین اهمیتی زیادی داره. و اشخاصی مانند پنس طبیعتا در محافل واشنگتن و بین لابی های مختلف واشنگتن که نفوذ زیادی بر کاخ سفید و سیاست کاخ سفید دارن، اینا نفوذ دارن و نقش دارن. خب دلیلش هم یکی اینه، چرا آقای پنس رو دعوت میکنن به آلبانی و چنین ضیافتی براش میدن و آقای پنس هم در واقع چنین مطرح میکنه که تنها اپوزیسیونی که وجود داره مجاهدین خلق ایران هست و اینو مطرح میکنه. ولی خب مسئله از دید مجاهدین به عنوان اپوزیسیونی که میخواد براندازی بکنه و در این براندازی از همه ترفندهایی که باید استفاده بکنه و حتی از فریب و حقوق بازی هم استفاده بکنه، این استفاده رو میکنه. و خب میتونیم بگیم که حقش اپوزیسیونه. در واقع خانم مسعود رجبی 30 سال 40 سال چشنی نقشی رو بازی میکنه و سعی میکنه رهبران رهبرانی که کنارگیری کردن و رهبرانی که میتونن در اتحادیه اروپا، در پارلمان اروپا و در کنگره آمریکا و حتی در کاخ سفید نقش بازی کنن، نفوذ بکنن، از اینا دعوت میکنه. در این مورد من فکر میکنم با هم توافق داشته باشیم. ولی اینکه چرا از اون به نام به عنوان معاون ترامپ استفاده میکنن؟ ببینید، ما باید هنوز این واقعیت رو بدونیم که ترامپ با این که در روزهای گذشته در این جلسات کنگره فاش شده که در واقع میخواسته در روز 6 ژانویه کودتایی را انجام بده، ولی ترامپ هنوز نفوذ عظیمی در جمهوری خواهان داره. یعنی جمهوری خواهان هنوز به طور کامل یا تحت تاثیر ترامپ هن یا ازش وحشت دارن و دنبال روی میکنن ازش حمایت بکنن. ولی واقعیت اینه که ترامپ هنوز نفوذ بسیار عظیمی داره و هنوز از نام ترامپ مجاهدین میخوان استفاده بکنن و
درسته، ولی درسته آقای دانش، ولی ترامپ 100% فرمایش شما درسته، نفوذ داره، ولی در فراز پیشین نشون دادید که ترامپ نه به عربستان وفادار موند، نه به جمهوری اسلامی ضربه ای زد، هیچ کدوم این کارا رو نکرد، در هیچ کجا هیچ کاری رو انجام نداد. این اون نقطه ایست که من روش تاکید میکنم که این فریب این حرفا رو نباید خورد. ترامپ رو گفتم یه توهمه که اون اومده ایران رو نجات بده.
من با شما هم عقیدا هستم آقای، ببینید آقای بهوانی، من اگه یادتون باشه در تمام بحثایی که تا به حال با هم داشتیم همیشه اشاره کردم، به ویژه در ماها و سالهای گذشته، یعنی چندین ماهی گذشته به ویژه اشاره کردم که با آمدن آقای بایدن و به ویژه در 4 ماه اخیر جنگ روسیه بر علیه اوکراین یک بحرانی به وجود آمده که آمریکا قادر و توانایی و خواهان جنگی با جمهوری اسلامی نیست. آن چیزی که نفتالی بنت چند روز پیش مطرح میکنه و صحبت از پیمان نظامی جدید بر علیه جمهوری اسلامی میکنه و خواهان جنگی بر علیه ایران، یعنی در واقع آمریکا با بحرانی که وجود داره و در مقابل 2 قدرت بزرگ جهانی، یکی قدرت روسیه به عنوان قدرت نظامی و قدرت اقتصادی و نظامی چین قرار داره و با اینا باید مبارزه بکنه و هر روز در منطقه آسیا پاسیفیک پیمانهای جدیدی داره به وجود میاد، پیمانهای جدید نظامی، پیمانهای جدید تجاری و اقتصادی داره به وجود میاد. با وجود این باید اشاره بکنیم که ما امروز در جنگ اوکراین هم میبینیم، یعنی اون اهدافی را که غرب برای به زانو در آوردن پوتین و نابودی پوتین و نابودی نظامی پوتین در نظر داشت، به اون اهداف نرسیده و این واقعیتی است که باید بهش اشاره بکنیم. و به همین خاطر من معتقدم که با این شرایط جهانی که وجود داره آمریکا خواهان جنگی با ایران نیست. این مطلب اول. حالا سوال اینه که اگه ما این مسئله رو کنار بذاریم که جنگی با ایران اتفاق نخواهد افتاد، نه ترامپ این کار کرد نه بعد از اون آقای جو بایدن که تا به حال رئیس جمهوره از گزینه نظامی صحبت میکنه، بنابراین آقای جو بایدن هم صحبت نمیکنه، بلکه برعکس تمام رهبران آمریکا من جمله آقای رابرت مالی مذاکره کننده اتمی و آقای بلینکن وزیر امور خارجه آمریکا، اینا میگن ما خواهان تعهد اتمی هستیم، یعنی اینو مطرح میکنن به این ترتیب که ما خواهان جنگ نیستیم، یعنی در واقع شرایطی وجود نداره که ما بخوایم جنگی رو بنازیم. حالا موقعی که جنگ مطرح نباشه گزینه بعدی چیست؟ گزینه بعدی فقط میتونه توافق اتمی باشه، یعنی من اینه در ماهای گذشته همیشه به این مطلب اشاره کردم، یعنی یک تحلیل واقع بینانه علمیش، یعنی گزینه بعدی از دیدگاه کاخ سفید میتونه فقط در واقع توافق اتمی باشه. اگه اینو در نظر بگیریم که توافق اتمی نشه، با فقدان توافق اتمی در واقع میتونیم به این مطلب اشاره بکنیم که جمهوری اسلامی پروژه اتمیش ادامه میده، همکنون 60% اورانیوم غنی میکنه، فلز اورانیوم داره تولید میکنه که در بمب اتمی به کار گرفته میشه و میتونه در مدت کوتاهی در واقع این کار بکنه که سطح غنیسازی اورانیوم تا 90% هم برای استفاده در بمب اتمی استفاده بکنه. و مطلب مهمتری که در واقع آمریکا و غرب و اروپا میدونه یک مطلب اساسی است و اینو من یک بار دیگه اشاره میکنم، من دوستدار نظام جمهوری اسلامی نیستم، من خواهان سقوط نظام جمهوری اسلامی هستم، ولی واقعیت دیگری هم وجود داره در کنار این خواست من و اون اینه که در واقع پروژه اتمی جمهوری اسلامی و پروژه موشکی و پهپادی اون بومی شده، یعنی احتیاجی به فناوری نداره، احتیاج به نوهای خارج نداره، احتیاج به محصولاتی هم که برای استفاده در پروژه موشکیش و جراده اتمیش میکنه از خارج نداره، اورانیوم به اندازه کافی داره میتونه غنی بکنه. یعنی اینها واقعیت هاییست که متاسفانه من باید بگم، اگه نگم ما میتونیم توهم داشته باشیم که چرا آمریکا و آقای جو بایدن از گزینه نظامی دیگه صحبت نمیکنه. چرا میخواد با اونا به هر ترتیبی شده کنار بیاد و در واقع احیای برجامو انجام بده. اینا واقعیت هایی است که اگه ما تحلیل درست نداشته باشیم این توهم در ما وجود میاد. گرچه در بخشی هم که شما مطرح کردید بخش بزرگی از اپوزیسیون خارج از کشور ایران این توهم وجود داره که آمریکا باید بیاد حمله بکنه و نظام جمهوری اسلامی را ساقط بکنه. من امروز میتونم اینو بهتون بگم که آمریکا چنین کاری را نخواهد کرد. در شرایط کنونی بحران جهانی آمریکا چنین کاری را نخواهد کرد.
خیر، حالا بریم سراغ مطلب آخر. با توجه به وقتی که باقی مونده از شما پرسم که این داستانی که اولش صحبت کردیم راجع به جوزف بورل و دعوت و بیاین و بشینیم و بریم قطر و بریم این ور و بریم اون ور، خب از یه طرف داریم میبینیم که امسال سال انتخابات میان دوره‌ایه، بنابراین همه حواسا در آمریکا به ماجرای برای دموکرات ها از دست ندادن صندلی ها در امارات کنگره، برای جمهوری خواهان به دست آوردن صندلی در کنگره است. بنابراین همه حواس ها به این سمته. سال بعد هم آماده میشن برای اینکه انتخابات رو آغاز بکنن، کلید بزنن برای انتخابات ریاست جمهوری. پس بنابراین ما از حالا به بعد همه دیگه حواسا در آمریکا به سمت انتخابات میره. اگر قرار بود به باور من در این زمینه ها گشایش صورت بگیره، در همین مدت یک سال نیم گذشته باید این اتفاق میافتاد. با توجه به اینکه هیچ اتفاقی نیفتاده، آیا فکر میکنی شما همچنان اینا میتوانن این برجام رو به یه توافق واقعی نهایی قطعی برسونن؟ چی میبینی صحنه رو؟
ببینید به نظر من واقع بین باید بود به این مطلب اشاره کرد که جمهوری اسلامی دو خواست مهم رو مطرح میکنه، یکی تضمین آمریکا که دیگه از توافق خارج میشه. خب این تضمین ها رو دولت بایدن برای دولت بعدی نمیتونه بده، ولی دولت بایدن میتونه تضمین های دیگری بده. به طور مثال شرکت های آمریکایی که وارد ایران بشن، تجارت با ایران بشن یا وارد بازار ایران بشن، اینها حتی بعد از اینکه بهشون تضمین داده بشه، یعنی دولت رسما چنین تضمین بده که اینا بتونن حتی اگه دولت بعدی هم از برجام خارج شد، اینا تا مدت طولانی، تا مدتی که قراردادشون رو بستن، بتونن به همکاری خودشون ادامه بدن. یعنی در واقع راه میانی میتونن پیدا بکنن. حتما نباید تضمین به این ترتیب باشه که دولت احتمالی، من تاکید میکنم احتمالی بعدی جمهوری خواهان در واقع بیاد از برجام خارج بشه و دیگه دست دولت کنونی، یعنی دست آقای جو بایدن بسته بشه. میتونن راههای میانی پیدا بکنن. مطلب دیگری که مطلب خودتون اشاره کردید، من شکی ندارم که اینا در رابطه با خروج سپاه پاسداران از لیست ترور آمریکا هم میتونن یک راه میانی پیدا بکنن. راه میانی بدین طوری که در واقع سپاه قدس رو بذارن در لیست ترور آمریکا و تحریم بکنن به خاطر اینکه در کشورهای دیگه در منطقه دخالت میکنه، ولی بیان در واقع خود سپاه پاسداران رو خارج بکنن از لیست ترور. اینا هم راه‌های میانیش که وجود داره. سوال در اینجاست، ببینید این دو مسئله اساسی الان مدت 3 ماه در واقع مشکل اساسی شده و مذاکرات مسدود کرده. سوال در اینجاست که تا به حال ده ها بار آمریکا و رهبران آمریکا و غرب مطرح کردن که ما به بنبست رسیدیم و خطر شکست پروژه و خطر شکست مذاکرات اتمی است، ولی هر روز هر هفته می‌بینیم دوباره برمیگردن به حرف اولشون و میگن باید این توافق اتمی انجام بشه و بورل میره تهران، لاوروف میره تهران. به زودی من معتقدم که قبلا هم در واقع امیر قطر به تهران، تمام دولت مردان عمان به تهران میرن. یعنی در واقع من معتقدم که اینها به سادگی نمیتونن دست از توافق اتمی بردارن. دلیلش هم کاملا واضح است، گزینه دیگری در این شرایط وجود نداره. به ویژه بعد از جنگ روسیه در اوکراین. خب ما میدونیم که با جنگ روسیه در اوکراین تمام فعالیت و تلاش غرب به رهبری آمریکا و اتحادیه اروپا و ناتو اینه که در واقع روسیه را در اوکراین با شکست نظامی روبرو کنند و با شکست نظامی نابودی نظامی روبرو بکنند. همون اتفاقی که مثلا در زمان جهاد افغانستان در افغانستان افتاد و با حمایت آمریکا و غرب از مجاهدین در واقع باعث شدن که روسیه از افغانستان خارج بشه، شکست بخوره و باعث فروپاشی روسیه شد. امروز هم چنین هدفی وجود داره که توسط جنگ اوکراین در واقع به قدری هزینه نظامی رو برای روسیه بالا ببرن که روسیه نتونه این هزینه پرداخت بکنه و با شکست نظامی در اوکراین روبرو بشه و با شکست نظامی به طور کلی روبرو بشه. آن چیزی که آقای لوید آستین، جنرال لوید آستین، وزیر دفاع آمریکا خواهانونه. اینها مسائلی است که امروز مطرح، ولی به این هدف نرسیدن. یعنی غرب به این هدف نرسیده. در ضمن ما میدونیم که در این جنگ چهار ماهه روابط چین و روسیه به مراتب تشدید شده، به مراتب به هم نزدیکتر شدن. آمریکا هیچ زمانی نمیخواست که در واقع روابط چین و روسیه به مرحله‌ای برسه که امروز رسیده. یعنی به زودی ما با خواهیم دید که پیمان نظامی بین روسیه و چین به وجود خواهد آمد اگه این شرایط ادامه پیدا کنه. اینها شرایطی است که به نظر من باید توجه بکنیم. درست شما میگید در ماه‌های گذشته اگه میشد باید در ماه‌های گذشته برجام به سرانجام برسید، ولی سوال من اینه که در این چهار ماه گذشته با جنگ روسیه در اوکراین و اتفاقاتی که در اروپا می‌بینیم و مشکلات انرژی بزرگ که اروپا و آمریکا باش روبرو هستن و در جنگ روسیه غرب نتونسته در واقع پوتین رو به زمین جنگ اوکراین غرب نتونسته پوتین رو به زمین بزنه، سوال در اینجاست که در این چهار ماه گذشته با تمام قوا گاهی صحبت از این میشه که ایران به مرز به خط قرمز رسیده، داره بمب اتمی میسازه، دیگه شکست برجام حتمیست و اپوزیسیون خوشبین ایران هم در خارج از کشور میگه ولی توافق با شکست، مذاکرات با شکست رسیده، ولی در ضمن میبینیم که تمام فعالیت ها و تلاش ها اینه که این در واقع توافق انجام بشه و مذاکرات انجام بشه. چرا؟ یک بار دیگه تاکید میکنم گزینه دیگری وجود نداره برای غرب آمریکا، برای ایران هم وجود نداره. شما به درستی مطرح کردید که ایران هم با تمام قوا خواهان اینه که تحریم ورداشته بشه، به دنبال اینه. آقای مصطفی الکاظمی هم واسطه میکنن و حتی با عربستان سعودی هم ممکنه مماشات بکنن، قولهایی بدن که حوثی ها عقب نشینی بکنن، همه این کارا رو میتونن بکنن، ولی واقعیت اینه که آمریکا هم دستش بسته، راه دیگری به جز موافقت و مذاکره نداره. اگه نمیخواد کنترل دقیق و کامل سازمان انرژی اتمی وین رو از دست بده، یعنی میگیم که در واقع سازمان اتمی وین و معلی کنترل دقیق پروژه اتمی ایران در دست داره، در کنترل داره، بلکه تمام فعالیت نظامی ایران رو کنترل میکنه. حالا توجه بکنید با فقدان برجام به زودی در واقع نه تنها 27 دوربین آژانس بین‌المللی اتمی مسدود شدن، بلکه در واقع میتونن کارشناسان اتمی را از ایران اخراج بکنن و دیگه در واقع اون پوششی که سازمان اتمی بین‌المللی بر پروژه اتمی ایران داره و کنترل کامل داره از دست خواهد رفت و دیگه نمیتونن چه مقدار و در چه سطحی اورانیوم در ایران غنی شده، چه مقداری اورانیوم غنی شده و در واقع ایران در چه مدتی میتونه به بمب اتمی برسه. این مشکل عظیمی است که وجود داره.
بسیار ازت ممنونم. البته یه نکته رو بگم و اون اینه که نه والله همه میگفتن این امضا میکنه و دوربین میذاشتن جلوی این هتله، میگفت حسن اومد تغییر رفت، یکی سیگار میکشه، اون خانمه اومد، این آقای رفت و خیلی حرف زدن و من گفتم این امکان نداره اینا بتونن به یه توافق برسن، برای اینکه غرب متوجه شده طرف مقابلش عنصر قابل اعتماد نیست. این تمام طول 40 سال از روز اولی که خمینی زیر درخت نشست فریب کار بود، دروغ گفت، خدعه کرد، کلک زد، بنابراین اعتماد رو کلن از دست داده. اینا نه بین مردم اعتبار دارن و اعتمادی مردم به اینا دارن، نه بین غرب و شرکاشون. خیلی خیلی یه مش قاچاقچی هستن که قاچاقچی های در حقیقت که اعتمادی تحت هیچ شرایطی به قول و رفتارشون نیست. بسیار آقا از شما ممنونم. از شما اجازه میخوام که اگر اجازه بدید ما الان اعلام کنیم که ساعت برنامه شما از هفته آینده هم همین ساعت خواهد بود و ساعت 11 شب به وقت ایران، اگر موافق باشید.
حد در صد آقای بهبهانی، میتونیم روزهای دوشنبه این برنامه رو اجرا بکنیم. من موافقم و برای شما سلامتی و سعادت آرزو میکنم. و بدرود میگم.
ممنون. من برای خودت، عزیزانت، خصوصا همسر نازنینت که به حال این جراحی سخت رو پشت سر گذاشته، از صمیم قلب آرزوی سلامتی براش داریم و برای خودت هم شادی و سربلندی آرزو میکنیم. ممنونم از شما جناب دانش. تا فرصت دیگر، متشکرم.
سپاسگزارم.
تشکر از شما. به حال شنیدیم فرمایشات آقای دانش رو. امیدوارم این صحبت ها نیز کمکی به ما کرده باشه. اگر این برنامه چون سایر برنامه مورد توجه شما هست، مهر کنید و سایت میهن رو به دوستانت معرفی کن. یادتون باشه که برنامه های آقای دانش من بعد به همین روز دوشنبه منتقل شد، همطور که عرض کردم ساعت 11 شب به وقت ایران میشه 11:30 کالیفرنیا. ممنون از شما. تا فرصت دیگر و گفتگوی دیگر، متشکرم که دنبال میکنید. سپاسگزارم.